أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه پیرامون موارد دهگانه ای بود که روزه در این موارد باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. این موارد دهگانه رو در کتاب عروة الوثقا، کتاب الصوم، فصل هفتم، مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف آورده است. ما از این موارد دهگانه رسیدیم به مورد ششم. مورد ششم اونجایی بود که شخصی که میخواهد سحری بخورد، یک مخبری به او خبر میدهد که طلوع فجر شده، شما دیگه نباید چیزی بخوری. یک مخبری به او خبر میده. این آقا گمان میکند که او شوخی میکنه، جدی نمیگه، در مقام شوخیه. به خبر اون مخبر توجه نمیکند به واسطه این که احتمال شوخی میکنه، یا این که یک مخبری هست که به او خبر میدهد، این نمیداند که اصلا انسان راستگویی هست یا اینکه نه، یک انسانی است که راستگو نیست، یعنی علم به صدق او هم ندارد. به همین جهت اقدام به خوردن میکنه. وقتی که اقدام به خوردن میکنه، متوجه میشه که حرف اونها صحیح بوده. یعنی بعد از آنی که به خبر اونها توجه نکرد، اقدام به خوردن نمود، بعد از خوردن متوجه شد که حرف اونها صحیح بوده، لذا اکل و شرب او در بعد از اذان واقع شده. گفتیم در اینجا روزش باطله، البته اون روز رو باید ادامه بده تا آخر و بعد یک روز قضا کنه، اما کفاره نداره. این مورد ششم بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم. گفتیم در اینجا دو تا بحث، یکی نفی کفاره است، یکی وجوب القضا. چرا کفاره ندارد؟ روز گذشته دلیلشو گفتیم. چرا قضا بر او واجب است؟ در جلسه قبل گفتیم که سه تا دلیل داریم بر این که قضا بر این شخص واجب می شود. یه دلیلمون اجماع بود، دلیل دیگر صحیحه عیسی ابن قاسم بود که اینها رو روز گذشته بررسی کردیم. الان بحث این جلسه ما از اینجا شروع میشه، دلیل سوم بر وجوب قضا. این آقای قضایی که گفتیم قضا بر او واجبه، دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم فرمودن اطلاقات و عمومات. اطلاقات و عمومات، کدام اطلاق کدام عموم؟ خوب دقت کنید، فرمودن دو تا عموم و اطلاق به یک دیگر زمیمه می شود و لازمه انضمام این دو اطلاق به یکدیگر وجوب قضا می شود. خب حالا اطلاق اول رو بگیم، اطلاق دوم را هم بگیم، اینها رو به هم زمیمه کنیم، نتیجه بگیریم وجوب القضا را. یک، اطلاق اول اطلاقاتی که بیان می کند ارتکاب مفطر بعد از طلوع فجر موجب بطلان روزه می شود. ادله مفطرات، مثلا میگه من اکل توجه فقط افطر، من جامع فقط افطر، کسی بخورد افطار کرد، کسی مجامعت کند، من ارتمس فی الماء فقط افطر، کسی ارتماس در آب بکنه افطار کرد و الی غیر ذلک. این ادله مفطرات اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چه؟ یعنی تمام مواردی که ارتکاب مفطر بعد از طلوع فجر و قبل از غروب شمس باشه، بین الحدین، ارتکاب مفطر بین این دو حد، این سبب بطلان میشه، روزه باطل میشه، روزه افطار میشه. این اطلاق اول. دو، اطلاق دوم اطلاقات ادله قضا هست. ادله وجوب قضا دلالت می کند که هر کسی واجب او فوت شد باید قضا کند. ادله وجوب قضا میگه من فاتته فریضتون فلیقضها، هر کسی واجبی از او فوت شد باید آن را قضا کند. خب الان خوب دقت کنید، این دو تا اطلاق رو میخوایم به هم زمیمه کنیم. به این نه، میگیم اطلاقات اول میگفت این روزه باطل شده چون مفطر را انجام داده بعد از طلوع فجر، پس اطلاقات اول حکم میکرد به بطلان. بطلان مستلزم فوت دیگه، وقتی عمل باطله یعنی فوت شده. پس اده اطلاقات اول موضوع فوت را درست میکنه، میگه این روزه فوت شده. اطلاق دوم وقتی که موضوعش درست شد شامل حالش میشه، میگه آقا فوت شده پس باید قضا کنی، قضا واجب میشود. بنابراین این دوتا اطلاقات با هم دیگه دلیل سوم ما را تشکیل میده. تکرار میکنم، ما دوتا اطلاق داریم، این دوتا اطلاق رو به هم زمیمه میکنیم، وجوب قضا را نتیجه گیری میکنیم. اطلاق اول چی میگفت؟ میگفت ارتکاب مفطر بین الحدین سبب بطلان روزه است. بطلان یعنی فوت شد دیگه، از دست رفته. پس این الان اطلاق اول ما ثابت می کند که روزه صحیح اینجا فوت شده. وقتی که فوت را ثابت کرد، اطلاق دوم به میدان میاد. اطلاق دوم اطلاقات چی بود؟ ادله قضا. ادله قضا موضوعش فوته، میگه من فاتته فریضتون فلیقضا، هر کسی فریضه از او فوت شد باید قضا کنه. خب ما با اطلاقات اول فوت رو ثابت کردیم، فوت که ثابت شد، اطلاقات مرتبه دوم میاد میگه حالا باید قضا کنی چون فوت شده دیگه. پس بنابراین نتیجه میگیریم در مفروض بحث ما در همین مورد ششم، این آقا اکل و شربش بعد از فجر بوده. ادله مفطرات میگه این اکل و شرب روزه رو باطل کرده و روزه فوت شده. ادله قضا میگه حالا که فوت شده بس باید قضا کنه. این دلیل سوم دلیل بسیار بسیار خوبیه از طریق عمومات و از طریق اطلاعات. یه نکته ای رو میخوام خدمتون عرض کنم، تا بحث تا اینجا کامله، ولی یه نکته ای رو برای عزیزانم به خاطر اینکه ذهنتون انشاءالله در این مسئله قوی تر بشه، یه مقدار هم با بیانات فقیهان طراز اول عالم تشیع آشناتر بشید انشاءالله، میخوام این نکته رو براتون عرض کنم. صاحب جواهر اعلی الله مقامه، این دلیل سوم که مطرح کرده، اطلاقاتو که مطرح کرده، فرموده است این اطلاقات در این مورد ششم به طریق اولا هست نسبت به مورد پنجم و نسبت به مورد چهارم. الان ما داریم مورد ششم میخونیم دیگه، قبلش پنجم بود و قبلش چهارم بود. اونجا هم ما گفتیم قضا واجبه، در مورد چهارم گفتیم قضا واجبه، در مورد پنجم هم گفتیم قضا چیه؟ بله واجبه. در ششمی هم میگیم قضا واجبه. در همه این مواردم به اطلاقات تمسک کردیم. حالا صاحب جواهر میفرماید این اطلاقات در مورد ششم که میخواد قضا رو ثابت کنه به طریق اولا نسبت به چهارمه، نسبت به پنجمه. این اولویت رو میخواستم براتون توضیح بدم. چجوری اینجا به طریق اولا هست؟ من حالا نسبت بین ششم و پنجم رو، مورد ششم که الان ما هستیم، با مورد پنجم رو توضیح میدم. چهارم هم به همین کیفیت، اون دیگه خودتون انشالله با همین بیانی که عرض میکنم چهارم هم میتونید به همین کیفیت توضیح بدید. پس الان بحث ما راجع به چیه؟ شمول اطلاقاته. میگیم در این مورد ششم که داریم بحث میکنیم، اطلاقات اقتضا میکند وجوب قضا را به طریق اولا نسبت به مورد قبلی که مورد پنجم بود. اونجا هم گفتیم قضا واجبه، اونجا هم تمسک به اطلاقات کردیم، اما در مورد ششم به طریق اولا اطلاقات شامل میشه نسبت به مورد پنجم. این اولویت که در کلام صاحب جواهر آمده چیه؟ مرحوم آیت الله العظمى حکیم، ایشان هم در کتاب مستمسک به تبع صاحب جواهر ولی این اولویت رو مطرح کردن. ایشون هم فرموده در این مورد شمول اطلاقات به طریق اولا، به طریق اولا. خب اولویت برای چی؟ چرا این مورد ششم از مورد پنجم اولا هست و اطلاقات به طریق اولا شامل حال این میشه؟ حالا اینا رو با هم مقایسه کنیم، خودتون هم متوجه اولویت انشالله خواهید شد. مورد پنجم کجا بود؟ مورد پنجم اونجایی بود که شخصی خبر میداد به یک آقای دیگری که آقا هنوز فجر طلوع نکرده، یعنی مخبر خبر میداد به بقاء اللیل، میگفت آقا هنوز فجر طلوع نکرده. من اعتماد کردم بر خبر این آقا، سحری خوردم، بعد کشف خلاف شد. کشف که نه آقا، طلوع کرده بوده فجر. پس اون مخبر داشت خبر میداد چی؟ به عدم طلوع فجر. یعنی میگفت شب هنوز باقیه، من به قولش اعتماد کردم و خوردم و بعدن کشف خلاف شد، گفتیم چه قضا واجبه، عمومات شاملش میشه. مورد ششم برعکسه، یعنی شخصی خبر داده که آقا فجر طلوع کرده نخور، اون مورد قبلی میگفت فجر طلوع نکرده بخور، این مورد میگه آقا فجر طلوع کرده نخور. من تا من احتمال دادم شوخی میکنه، یا این کسا آقا رو نمیشناختم، راستگوه راستگو نیست، اعتمادی نکردم. اینجا الان میگیم به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ به خاطر اینکه وقتی شخصی داره خبر میده به طلوع فجر، اینجا وظیفه من اینه که فحص کنم و احتیاط کنم. در مورد پنجم داشت خبر میداد که فجر طلوع نکرده، یعنی احتیاط بر عهده من نمیاد، چون اون آقام داره بله داره خبر میده که فجر طلوع نکرده، زمینه ای برای فحص نمیمونه که من فحص کنم. شک و تردید برای من نیست، چون خودم با استصحاب دارم میگم فجر هنوز طلوع نکرده، اون آقا هم معید استصحاب منه، میگه آقا فجر طلوع، پس زمینه ای برای فحص من وجود نداره، من میتونم با خیال راحتی بخورم سحری را. اما در مورد ششم برعکسه، داره میگه آقا فجر طلوع کرده. وقتی که او میگوید فجر طلوع کرده، بالاخره در من شک و تردید حاصل بشه، من باید فحص کنم دیگه، ببینم طلوع کرده یا طلوع نکرده. پس بنابراین در مورد ششم گویا یک حالت تقصیر و کوتاهی از من حاصل شده که در مورد پنجم اون تقصیره نیست. همین تقصیر و کوتاهی از من به طریق اولا قضا را بر من واجب میکنه، چون اونجایی که شائبه تقصیر نبود میگفتیم قضا داره. اینجا که الان کسی خبر داده که آب فجر طلوع کرده و من اعتنا نکردم، یک شائبه تقصیر و کوتاهی در من هست، پس اینجا به طریق اولا باید قضا واجب باشه. این که صاحب جواهر میفرماید به طریق اولا، چون مورد پنجم رو با مورد ششم وقتی که مقایسه میکنیم، گویا در مورد ششم یک زمینه فحصی برای من حاصل شده، چون خبر خلاف داره به من میده، میگه آقا فجر طلوع کرده نخور، من بی توجهی میکنم، پس گویا من یک کوتاهی کردم در اینجا. اما در مورد پنجم اون آقا که داشت به من خبر میداد که فجر طلوع نکرده بخور، خب در واقع در اونجا شائبه تقصیری در من نیست، چون استصحاب که میگه فجر طلوع نکرده، اون آقا هم داره خبر میده که فجر طلوع نکرده، بس در واقع من که دارم اقدام به خوردن میکنم شائبه تقصیری در من نیست، ولی گفتیم قضا واجبه اونجا. اما در اینجا که داره خبر میده که آقا فجر طلوع کرده، خب من یک حالت شکی باید برام حاصل بشه، یک حالت فحص و تبلنشم ببینم هست یا نیست، نکردم این کارا و اقدام کردم به خوردن، اینجا یه شائبه تقصیری در وجود من هست که در پنجمی نبود. اونجا که شائبه تقصیر نبود میگفتیم قضا داره، اینجایی که شائبه تقصیر هست به طریق اولا باید قضا داشته باشه. این وجه اولویتی است که فقیه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، که ان شاء الله خداوند متعال روح بلند او رو شاد بگرداند، فقیهی که بر گردن حوزه‌های علمیه و فقهای متأخر از خود حق عظیمی دارد. انصافا ما در کتب فقهی تا به حال کتابی به عظمت جواهر نداریم که یک دوره کامل فقه من اولهی الى آخرهی استدلالی مبسوط همراه با تتبع اقوال نوشته باشه، مثل ایشان نداریم، یعنی تا به حال نیامده، حالا شاید بعد از این بیاد ولی فعلا تا به حال نیامده. اگرچه کتابهایی بعد از صاحب جواهر نوشته شده در فقه کامل، از اول فقه تا آخر فقه نوشته شده، اما اولا به دقت صاحب جواهر نیست، ثانیا اونایی که اومدن و این کتاب ها نوشتن میشه بگیم که 60% 70%شو از خود صاحب جواهر گرفتن. و چقدر این صاحب جواهر فقیه عجیبی بوده، عالم بزرگواری بوده. ایشون زمانی که مشغول تألیف کتاب جواهر بود، در اثناء تألیف این کتاب فرزند عزیز و برومندش رو از دست می‌دهد. خب تلامذه و شاگردان صاحب جواهر وقتی که متوجه میشن، میان و مشغول میشن تجهیز این فرزند متوفا را. در همون زمانی که شاگردان صاحب جواهر مشغول تجهیز، تقصیل و تکفین بدن فرزند استادشون بودن، صاحب جواهر در اتاق مطالعه خود مشغول ادامه نوشتن جواهر بود. حالا ببینی روح بلند رو، ببینی پدری که فرزندی از دست داده، قصه داره، اما خب حالا که کاری نداره، بالاخره چون شاگردها دارن این کار رو میکنن، خب وقتشو به بتالت بگذرونه. نه، بالاخره مرگ حق است و فرزندم که از دنیا رفته چه میشود کرد؟ بیکار بشینین دست روی دست بگذاری؟ نه، مشغول شد ادامه کتاب جواهر رو داشت مینوشت تا موقعی که اونها فارغ شدن از تجهیز و موقع تشییع جنازه شد که صاحب جواهر دیگه نوشتن رو کنار گذاشتن، آمدن در مراسم تشییع و تدفین فرزند عزیز و بزرگوار. چقدر اینها آدم‌های عجیبی بودن، چقدر روح‌های بلندی داشتن، چه انسان‌های وقت شناس بودن، ارزش عمرشون رو، ارزش وقتشون رو می‌دانستند. البته چنین شخصیت‌هایی باید هم چنین کتاب‌هایی بنویسن. رحمت و رضوان فراوان حضرت حق بر ارواح همه علما و صلحا و اولیا و شهدایی که با جدیتشون، با پشتکارشون مذهب تشیع را اعتلا بخشیدن. خب در اینجا عزیزان مورد ششم از موارد دهگانه تمام شد. حالا وارد میشیم در مورد هفتم. هفتمین مورد، من عبارت عروه را بخونم بعد انشاءالله به توضیح و بررسی میپردازیم. عبارت عروه اینه، میفرماید السابع، یعنی هفتمین مورد از مواردی که روزه باطل میشه، قضا دارد اما کفاره ندارد. الافطار تقلیدن لمن اخبر بدخول اللیل، لمن اخبر بدخول اللیل و ان کان جائزا له و ان کان، ضمیر کان میخوره اون تقلید، و ان کان اون تقلید جائزا له، جایز باشد برای اون آقا. برای چی؟ لعمن، نابیناست. خب نابینا از کجا باید بفهمی که فش طلو کرده یا نه؟ تقلید از غیرش باید بکنه دیگه، خودش که نمیتونه ببینه. او نحوهی، یا نحوه اما کور نیست، اما در یه شرایطی است که نمیتونه تشخیص بده که فجر طلوع کرده یا نه. مثلا در یک اتاقی، در یک جایی محبوسه که هیچ پنجره ای به بیرون نداره. مثلا یه شخص زندانیه، زندانبان مثلا میاد قضاشو میذاره جلوش، اما او خودش از بیرون هیچ خبری نداره، تاریک محضه، نمیتونه بفهمه که چه خبره. خب اینم تقلید باید بکنه دیگه. یعنی هر چون زندان با میگه آقا الان فجر طلوع کرده، خب طلوع کرده، طلوع نکرده، طلوع نکرده. لعمن او نهوهی، این مثال میزنه برای اونجایی که تقلید از غیر جایزه. و کذا اذا اخبره عدلون، همچنین اگر به او خبر بدهد یک عادل، بل عدلان، بلکه دوتا عادل، بلکه دوتا عادل به او خبر بده، بل الاقوا، در تمام این مواردی که حالا گفتیم قضا واجبه، حالا با بل ترقی میده، بل الاقوا وجوب الکفاره ایضا، بل الاقوا وجوب الکفاره ایضا اذا لم یجز له التقلید، بل الاقوا وجوب الکفاره ایضا اذا لم یجز له التقلید. میفرماید اقوا اینه که کفاره واجب میشه اونجایی که تقلید براش جایز نبود و تقلید کرده، مثلا کور نبوده، بینا بوده، یکی آمد گفت آقا فجر، بله، یکی آمد گفت آقا خورشید غروب کرده، اینم تقلیدن، در حالی هم که کور نبود، خب خودش میتونست به آسمان نگاه کنه، تقلیدن چیکار کرد؟ بله، حرف غیر را قبول کرد. اینجا میفرماید نه تنها قضا داره بلکه کفاره هم داره. اگه تقلید براش جایز باشه دیگه کفاره نداره، اون کور فقط قضا داره. اما اینجایی که تقلید براش جایز نیست مثل شخص بینا، نه تنها قضا داره بل الاقوا وجوب الکفاره ایضا، علاوه بر قضا کفاره هم واجب میشود. خب این مورد هفتم. در باقی مانده یه وقت، دو سه دقیقه بیشتر باقی نمونده، من یک توضیح راجع به این مسئله عرض میکنم، بعد تفصیلش رو انشاءالله در جلسات آینده با هم بررسی خواهیم کرد. عزیزان، از این مورد هفتم و همچنین مورد هشتم که بعداً خواهیم خوند و عرضم به حضور شما که این مورد هشتم که بعداً میخونیم و بعد از مورد بله هشتم، الان ما عرض کردیم در مورد هفتم هستیم، بعد میاد مورد هشتم. این دو مورد با موارد قبلش یه تفاوت داره. موارد قبل که ششم و پنجم و چهارم بود، مربوط به طرف سحر بود، یعنی آیا فجر طلوع کرده یا طلوع نکرده. چهار و پنج و شیش مربوط به سمت سحری خوردن و طرف سحر بود. این مورد هفت و بعد مورد هشت مربوط به سمت غروب و افطاره، در تشخیص غروب اشتباه کرده. چهار و پنج و شیش در تشخیص فجر اشتباه کرده بود که گفتیم قضا داره ولی کفاره نداره. هفت که الان وارد شدیم و هشت که بعدن خواهد آمد، اینها مربوط به کجا میشه؟ طرف افطار و غروب میشه. این تغییر رو دقت میفرمایید انشالله، که الان موضوع بحثمون دیگه رفت طرف غروب، اون طرف طرف چی بود؟ طرف سحر بود. اونجا طرف گفتیم اشتباه کرده، اونجا یه امتیازی داشت، اون که استصحاب به کمک او بود، یعنی استصحاب میگفت هنوز شب ادامه داره، بخور، مشکلی نداری. اما این مورد هفتم که در تشخیص غروب داره اشتباه میکنه با هشتم که بعدیه، اینجا استصحاب به ضررشه، چون استصحاب میگه روز ادامه داره، حق نداری بچیدی بخوری. حالا این آقا اشتباه کرده، به چه کیفیت اینها بعدم بررسی خواهیم کرد. فقط الان میخواستم این نکته رو خدمتون عرض کنم که فضای مسئله ما بر مورد هفت و هشت عوض شد با مورد چهار و پنج و شیش. اون طرف مال اشتباه در طرف سحره، این مال اشتباه در طرف غروبه. اون مورد چهار و پنج و شیش استصحاب به کمک شخص بود و خوردنش توجیه شرعی داشت، این هفت و هشت استصحاب به ضرر اوه و میگه نباید بخوری چون استصحاب بقاء نهاره، میگه روز هنوز هست، شک داری غروب شده نه، روز هست نباید بخوری. لذا اینجا حالا مسئله عوض میشه. به این نکته توجه بفرمایید انشاءالله، تا در جلسه آینده به قول قوه الهی ما تفصیل این مسئله و صورتهای گوناگونی که در این مسئله ذکر شده انشاءالله با همدیگر گفتگو خواهیم کرد. ما به حول قوه الهی مورد هفتم رو احتمال داره یک جلسه یا دو جلسه بحثش ادامه داشته باشه. این مورد هفتم رو که بحثش رو انشاءالله تمام بکنین، دیگه بحث فقهمون رو هم قبل از ماه مبارک رمضان تعطیل میکنیم و انشاءالله ادامه اگر مرکز اعلام کردن بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.